نشست 42 23 ژانویه 2009 میلادی برابر با 4 بهمن 1387. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر دوستخواه، ممنون از وقتی که در اختیار این برنامه قرار میدین و همچنین سلام میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه و دوستداران شاهنامه.
با سلام به شما بانو علوی و همه دوستان شرکت کننده در این بحث شاهنامه شناسی و با امید اینکه بتوانیم گوشه‌ای ولو کوچک از دشواری‌های شاهنامه رو بهش دسترس پیدا کنیم، یعنی به پاسخش و به دقت‌هایی که باید درش بکنیم برسیم و پیچ و تاب‌ها و دشواری‌هاش رو بتوانیم تا اندازه‌ای که توانایی داریم و مدرک ها و پشتوانه ها و پژوهش ها به ما یاری می کنند در واقع اونها رو حل کنیم.
بله حتما به کمک شما همینطور خواهد بود. ممنونم از شما. داستان رستم و سهراب رو ما تا نبرد سهراب و گردآفرید و نیرنگ گردآفرید و رهاییش از دست سهراب خواندیم. اکنون ادامه داستان. گفتار اندر نامه نوشتن گژدهم به نزدیک شاه کاووس. هنگامی که سهراب از نیرنگ گردآفرید آگاه شد و به پیش سپاهیان خود بازگشت، گژدهم پیر برای کاووس نامه‌ای نوشت و از زور و قدرت بدنی سهراب تعریف کرد و از او درخواست نیرو و کمک کرد. کاووس هم با گرفتن خبر بزرگان لشکرش را جمع کرد و به همه پرسی نشست. همگی را رای بران شد که گیو به زابل رود و از رستم بخواهد که آنان را در این نبرد یاری کند. زمنان به گیف تأکید کردند که لحظه ای درنگ نکند و به محض اطلاع دادن به رستم سپاه را فراهم کنند و به سوی آنها بازگردند. گیف پذیرفت و با سرعت راهی شد. هنگامی که به نزدیکی زابل رسید خبر به تهمتن رسید و اون نیز با سپاه به پذیره گیف آمد. گیف نامه شاه را به رستم داد و از سهراب سخن گفت. تهمتن چون این سخنان شنید به فکر فرو رفت و با خود اندیشید: میگویند این سوار مانند سام دلیر است، چون این چیزی از ایرانیان آزاده دور نیست، ولی بین ترکان عجیب است. و بعد یاد فرزند خود از دخت سمنگان افتاد و اندیشید که او هنوز کودک است، هرچند دورا دور خبر داشت که پسر پرزور و پرخاشجوی است. پس به گیف پیشنهاد داد که یک روز را با هم بگذرانند و می خورند و بعد نزد شاه روند. گیف هم پذیرفت، ولی این ماجرا 4 روز طول کشید و روز 4 گیف نگران از رستم خواهش کرد که هرچه زودتر بازگردند، چون از خشم کاووس بیم داشت. به این ترتیب رستم فرمود تا رخش را زین کردند و سپاه آماده شد و همگی راه افتادند، ولی کاووس چون ایشان را بدید بسیار خشمگین شد و یکی بانگ برزد به گیف از نخست. پس آنگاه شرم از دو دیده بشست که رستم که باشد که فرمان من کند سست و پیچد ز پیمان من. بگیر و ببر زنده بردار کن، ازو نیز با من مگردان سخن. رستم که چنین شنید بسیار خشمگین شد. تهمتن براشفت با شهریار که چندین مدار آتش اندر کنار. همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. تو سهراب را زنده بردار کن، براشوب و بدخواه را خار کن. سپس به سمت در رفت و بر رخش سوار شد و ادامه داد: چه خشم آورد؟ شاه کاووس کیست؟ چرا دست یازد به من؟ توس کیست؟ زمین بنده و رخش گاه من است، نگین گرز و مغفر کلاه من است. شب تیره از تیغ رخشان کنم، به آورد گهبر سرفشان کنم. سر نیزه و تیغ یار منند، دو بازوی و دل شهریار منند. که آزاد زادم نه من بندم، یکی بنده آفرینندم. به ایرانیان گفت سهراب گرد، بیاید نماند بزرگ و نخورد. شما هر کسی چاره جان کنید، خرد را بدین کار پیچان کنید. به ایران نبینید از این پس مرا، شما را زمین پر کرکس مرا. ایرانیان همه غمگین شدند و بزرگان با هم به مشورت پرداختند و تصمیم گرفتند که گودرز را به میانجیگری سوی کاووس بفرستند تا دلیری ها و کمک های رستم را بر شاه باز گوید و شرایط سخت جنگ و ناتوانی سپاه ایران در برابر سهراب را یادآوری کند تا کاووس پشیمان شود و از رستم دلجویی کند و بخواهد که باز گردد. کاووس با شنیدن سخنان گودرز پشیمان می شود و از گودرز می خواهد که از رستم بخواهد که باز گردد. گودرز هم به سراغ رستم می رود و ضمن زشت شمردن تندی و پرخاش کاووس از رستم خواهش می کند که برگردد و یادآوری می کند که اگر رستم نباشد ایران از بین خواهد رفت و شایسته نیست که به خاطر بیمغزی و تندخویی شاه ایران ویران شود. به این شکل رستم پذیرفت که به دربار شاه بازگردد و کاووس با دیدن رستم به پذیرش آمد و پوزش خواست و پیشنهاد داد تا شب را به بزم بگذرانند و فردا آهنگ رزم کنند. روز بعد سپاه بزرگی فراهم آوردند و راه افتادند. از گرد اسبان آنها هوا تیره شده بود. وقتی به نزدیکی دژ سپید رسیدند خبر آمدنشان به سهراب رسید. سهراب به تماشای سپاه ایران پرداخت. سپس گفت بین همه این لشکر مردی وجود ندارد که توانایی رویارویی با من را داشته باشد و اگر ماه و خورشید یاری من باشند دشت را پرخون خواهم کرد. شب هنگام تهمتن نزد کاووس رفت و اجازه خواست تا با لباس تورانی به سرکشی لشکر تورانیان برود. کاووس پذیرفت و او به سمت دژ حرکت کرد و وارد دژ شد و در گوشه نشست و به دیدن سهراب و سران سپاه و جنگاوران تورانی پرداخت. در این میان زندرزم از پهلوانان تورانی برای انجام کاری به نزدیکی رستم آمد و چون او را دید از رستم خواست تا به روشنایی آید تا صورت او را بتواند ببیند، ولی رستم با مشتی برگردن او کوبید و او را کشت. سهراب زبانی منتظر بازگشت زندرزم شد و چون او باز نیامد عده‌ای را دنبال او فرستاد. آنها آمدند و دیدند که زندرزم بیجان بر زمین افتاده است و این خبر را نزد سهراب بردند. سهراب دستور داد تا صبح بیدار باشند و نگهبانی کنند و از آن طرف هم رستم به پیش کاووس برگشت و آنچه دیده بود را برای کاووس شرح داد.
خب این بود خلاصه این بخش و جلسه آینده بخش گفتار اندر پرسیدن سهراب نشانهای خیمه ها از حجیر رو خواهیم خوند و بحث رو در موردش ادامه خواهیم داد. آقای دوستخواه اگر موافق باشید بریم سر پرسش ها. اول میخواستم یادآوری کنم خدمتون در مورد پرسشی که من جلسه گذشته در مورد فریب و نیرنگ ازتون پرسیدم در جنگ و شما تو همون جلسه مطالبی رو در موردش اشاره کردین، ولی بعدا توی تماس تلفنی که با هم داشتیم اشاره کردین که علاوه بر اون موارد یه سری چیزای دیگه جدیدتری هم هستش که میخواین اضافه بکنین. اگر ممکنه لطف بکنین توی این جلسه اول در مورد اونا صحبت بکنین ممنون میشم.
بله آنو هستیم دنباله اون پرسش. در واقع بهتر دانستم که این نکته ای رو که یکی از صفحه‌های کتاب جدید منشی آقای دکتر خالق مطلق هست در همین زمینه و این که پاسخ رسا باشه بیان بکنم، از روی اونجا تکرار بکنم، نقل بکنم. کتابی هست به نام حماسه، پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی، ترجمه و نگارش خالقی، جلال خالقی مطلق. خب این کتاب در اصل نوشته یک پژوهنده حماسه شناس غربی است به نام بورا و این بورا در این کتاب در واقع همونطور که از عنوانش برمی آید به مجموع حماسه های دنیا پرداخته، یعنی عمده ترین حماسه های دنیا رو از این دیدگاه پدیده شناسی تطبیقی بررسی است و آقای خالق اومدن و حرفای اون پژوهنده رو ترجمه کردند، اینن بیان کردند که او چی گفته راجع به حماسه های مختلف و بعد به دلیل این که در مورد شاهنامه به اندازه کافی شرح و بسط نداده و فقط خیلی زود از روی شاهنامه گذشته و بیشتر به حماسه های دیگر پرداخته است، آقای خالقی این کمبود کار رو در اون کتاب در واقع جبران کردن و به همین جهت هم اسم کار رو گذاشتن ترجمه و نگارش، یعنی بخش نگارشش بخشی است که آقای دکتر خالقی افزودن بر اون تألیف اصلی و پژوهش اصلی نویسنده کتاب باورا. و یکی از مبحث هایی که در این کتاب باورا هستایشان آوردن، مبحث دوم در واقع شعر کارکرد نام داره به اصطلاح. و در این مبحث یک بحث هم در مورد چاره هست. یکی از این امکانات در مورد کارکرد شعر در حماسه ها اینطور که مؤلف بررسی میکنه، شناخت بهتر فوت و فن کار یعنی تدبیر یا چاره است، که اینجا افسوده شده است برای نمونه رفتن رستم به توران در جامعه بازرگانان، رفتن اسفندیار در جامعه بازرگانان به رویندش و پنهان کردن جنگجویان خود در صندوق‌ها، و یا پیروزی اسفندیار بر سیمرغ با به کار بردن نیرنگ صندوق و دیگر و دیگر. ولی چاره در داخل گیومه یعنی با تأکید، ولی چاره اگر در معنی تدبیر و کاردانی چارگر نیفتد، یعنی مؤثر واقع نشه، پهلوان به معنای دیگر آن رفتار می کند، یعنی بار منفی مفهوم چاره، یعنی دست به جادویی و دروغ می زند که بیشتر در حماسه های بدوی پیش می آید، یعنی اون حماسه قبیله های ابتدایی که هنوز به مرحله برهیختگی و کمال نرسیدن، یعنی در حد حماسه های مثل شاهنامه یا مثل حماسه یونانیان ایلیاد و اودیسه هومر به اون حد نرسیدن، حماسه قبیله های بدوی و ابتدایی است. در شاهنامه تنها رستم است که چند جا و به ویژه در نبرد با سهراب و اسفندیار برای پیروزی بر هم نبرد متوسل به دروغ و جادویی می‌گردد، که گویا مانند صفات پرخوری و پرآشامی و پرسخنی بازمانده هایی از اصل سکایی روایات او باشد. این اصل سکایی که اشاره می‌کنند در واقع تأکیدی است برای اینکه سکاییان یا به تعبیر جدید سیستانیان که رستم و دودمان او، زال پدرش و بعدم رستم و رستم، از اون تیره و تبار مردم سکستان یا بعدها سیستان یا به شکل معرب شده سجستان معرب کردن. به هر حال این روایت‌های خاصی مردم اون ناحیه و اون منطقه داشتن، و در حماسه ما مجا تأکید بر این است که سکایی‌ها یکی از قوم‌های پیرامونی و همکار، بیشتر همکار با قوم اصلی ایرانی یعنی پارسی ها و پادشاهان ایرانی که تیر و تبار آریایی داشتند به اصطلاح. و سکایی ها هم گرچه رگه های بنیادین تیر و تبارشون آریایی است، ولی به هر حال شاخه جداگانه هستند و یکی از قوم های پیرامونی به حساب میان. و در شاهنامه میبینیم که همه جا وقتی پادشاهان ایران در تنگنا و سختی قرار میگیرن، از قومهای پیرامونی جداری هستن، کمک میخوان و اونا نیروها و سپاهیانشون و سربازان و دلاورانشون و جنگاورانشون رو میارن به کمک پادشاه ایران یا شاهنشاه ایران، که در واقع شاهنشاه همه ایران و قوم‌های پیرامونی وابسته به ایران بودن، میارن و در جنگ به کمک اونا شرکت میکنن. خب حالا رستم هم چنین حالتی داره. رستم و زال، این خاندان به طور کلی نسبت به ایرانیان یعنی شاهان ایران یه چنین حالتی دارن. به این جهت هست که خود رستم هم وقتی میخواهد، مثلا در همین داستان رستم و سهراب، ناراحت میشه از دست خش گرفتن کاووس و تندخویی کاووس و قهر میکنه به اصطلاح، و میخواد برگرده به زادگاه و پایگاه خودش، به پهلوانان ایرانی میگه به ایران نبینید از این پس مرا. یعنی یه فرق میگذاره میان سیستان با ایران که مقر اصلی شاهنشاه همه ایران و قوم‌های پیرامونی هست. به ایران نبینید از این پس مرا. و میخواهد از اونجا که هست در اون لحظه که این سخن رو میگه، یعنی از دربار کاووس و از پایتخت ایران و مرکز ایران، میخواهد از اونجا جدا بشه، خارج بشه و به سیستان که مرکز تیره و تبار و قوم اوست برگرده. به این جهت ما این تفاوت رو من اضافه کردم که بدونیم که وقتی میگوید از اصل سکایی روایات او، این مسئله قوم‌های پیرامونی هم در اینجا مطرحه. و دنباله همین عبارت هم بد نیست گفته بشه که یکی دیگر از راه‌های پیروزی بهره‌مندی از سخن است، به ویژه در مفاخره یا رجزخوانی. یعنی پهلوان در میدان نبرد با شرح مفاخرات خود و یا خارشمردن هم نبرد دل او را خالی می کند. ضمناً در نبردها سربازان پیاده و مردان و زنان نانژاده نقش مهمی ندارند، ولی استثناء نیز داریم. خب حالا بنابراین این مفاخره که گفته میشه یا رجزخوانی، این هم یه مقداریش، لااقل اگر نه همش، مقداریش در واقع چاره و نیرنگ هست. یعنی همون چیزیست که در اصطلاح جدیدتر و حتی همین امروز به عنوان جنگ روانی تعبیر میشه. یعنی دولت‌های یا نیروهای نظامی برخی از کشورها که میخوان به کشور دیگری لشکرکشی کنند و یا تجاوز کنند و تاخت و تاز کنند، مدتی رو اول صرف جنگ روانی میکنند. این جنگ روانی در واقع همون مفاخره است که حالا در شاهنامه گفته میشه. قدرت خودشون رو خیلی بالا نشوندن و نسبت‌های به دشمن ضعیف و خار میانگارن، حتی به دروغ، و سعی میکنن که دشمن مقابل خودشون از نظر روانی کلی در واقع عاجز بکنن و مغلوب بکنن و بعد وقت فیزیکی جنگ واقعی رو میکنن. برای این هم خودش یک نوع رنگ هست، نوع چاره‌جویی با بار منفی هست که به کار برده میشه. این نکته هاییست که در این بخش از کتاب حماسه حدیث شناسی تطبیقی شعر پهلوانی آقای دکتر خالقی آوردند اضافه بر متن اصلی کتاب ماورا.
خیلی ممنون آقای دوستخواه، متشکر. در مورد این بخشی که امروز خلاصش رو خوندیم، همین گفتارن در نامه نوشتن گجده هم به نزدیک شاه کاووس، یه سوالی که من برام پیش اومده، صحبتی هستش که رستم هنگامی که کاووس باهاش بدرفتاری میکنه و در واقع قهر میکنه، صحبتی که میکنه و قهر میکنه از دربار بیرون میاد، اون یه بیتی اینجا هستش که میگه به ایران نبینید از این پس مرا، شما را زمین پر کرکس مرا. من میخواستم که اگر لطف کنید معنی این بیت رو بفرمایید. متشکرم میشم ازتون. منظور از پر کرکس مخصوصا میخوام بدونم که چی هست.
بله، کرکس که میدانیم که مرغ لاشخار هست، لاشخار هست، و در مورد این کرکس که اینجا چه معنی میده پر کرکس مرا، خب خیلی از پژوهندگان داستان رستم و سهراب حدس‌های زدن در این سال‌هایی که گذشت و در گزارش‌ها و نقدها و تفسیرهایی که نوشتن یه چیزهایی رو در معنای این نوشتن، ولی هیچ کدام مشکل گشا نبود و حل نکرد مشکل رو، تا اینکه شاهنامه پژوه خیلی استاد و بسیار تیزبین و نکته سنج ما آقای دکتر محمود امید سالار که با آقای دکتر خالقی هم در ویرایش یکی از جلدهای هشتگانه شاهنامه ویراسته ایشون همکاری کرده در ویرایش، و ایشون در آمریکا هستن، در کالیفرنیا هستن، و او در یک مقاله بسیار درخشانی تکلیف این پرکرکس رو روشن کرده، به این معنا که در مثلا آسترولوژی، حالا تعبیر انگلیسیش، یا در اخترشماری قدیمی که نوعی در کنار اخترشناسی که یک علم هست، چیزی هم که خرافه مانند در کنار اون که اصطلاحاً ازش به نام اخترشماری، حالا در فارسی تعبیر استرولوژی رو اخترشماری میگن، در حالی که استرونومی رو اخترشناسی میگن. خب در این اخترشماری برای ستاره های مختلفی که بشر شناخته، انسان شناخته یا دانشمندان شناختن، بنابر شکل هایی که از اونها از روی زمین شبها دیده میشه در آسمان، اسمگذاری های گوناگون کردن و اینها رو به شکل های مختلف به پرندگان یا حیوان های دیگه تشبیه کردن و اون نام رو برشون گذاشتن. کما اینکه دو تا خرس بزرگ و خرس کوچک که بیشتر منجمان و ستاره شناسان ما از اینها با لفظ عربیش به نام دب اصغر و دب اکبر که طرف قطب شمال هست یاد می کنند. و این دب اکبر همون یعنی خرس بزرگ و دب اصغر یعنی خرس کوچک. و یکی دیگه از اینها کرکس هست که کرکس را بازم با نام عربیش اینها یاد می کنند و دو تا کرکس در نظر دارند. کلمه عربی برای کرکس نصر هست با سین، نون و سین و ره، نصر. و دو تا نصر میبینند در میان این ستارگان، یعنی دو تا کرکس میبینند یا تصور میکنند که یکی از اینها در حال بالبستگی است، بال فرونهادگی است، و دیگری در حال بالگشودگی و آمادگی برای پرواز. این است که یکی رو اسمش رو به عربی گذاشتن نصر واقع، یعنی نصر فرونشسته و بالبسته، و دیگری رو نصر طایر، یعنی کرکس پرواز کننده در حال پرواز. و دوتاش رو به شکل خاص دستور زبان عربی به صورت تثنیه به کار میبرن و میگوین که نسرین. هر دوتا رو وقتی میخوان یک جا یاد کنن میگن نسرین. و این دوتا کرکس که شکلاشون رو میبینن، خب به هر حال این یه بحثیست در میان اخترشماران و اخترشناسان. و رستم در اینجا یا فردوسی از زبان رستم به هر حال میخواهد به زبان سادش بگه که شما که منو برای این جنگ خواستید و با این وضع بد با من روبرو شدید و کابوس به من خشم کرد و منو که چون پایگاهی دارم آزرده خاطر کرد، بنابراین من هم قهر میکنم، برمیگردم میرم به سرزمین خودم سیستان و دیگر به ایران شما منو نمیبینید. میبینیم که اینجا ایران رو مقابل سرزمین پدری خودش، سرزمین بومی خودش سکستان یا سیستان میذاره و به ایران نبینید از این پس مرا. شما را زمین، پر کرکس مرا، زمین مال شما و پر کرکس مرا. این پر کرکس مرا در واقع میخواد به زبان کنایه بگوید که من به جایی میرم که دیگر هیچ کس به من دسترس نخواهد داشت. و برای این اومد تمثیل پر کرکس رو به کار میبره، یعنی من میرم در اوج فلک، اونجایی که این دوتا پرنده فرضی، دوتا کرکس در اونجا هستن و پیداست که اونجا دیگر هیچ کس دسترس به من نخواهد داشت. خلاصه به زبان سادهش میخواد بگه من میرم جایی که هیچ کس نتونه من رو پیدا بکنه. منتها برای همچنان که میدانیم زبان حماسه و زبان داستانهای پهلوانی همیشه زبان اغراق و زیادگویی است. اینه که اغراق میگه و میگوید که من در پر کرکس میرم. و ما این زیادگویی ها رو در بسیاری از توصیف ها در شاهنامه میبینیم که شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. میبینیم که چه اغراق عظیمی در این بیت فردوسی به کار برده. در این مورد هم کرکس رو به همین ترتیب و رفتن رستم، بودن رستم از این پس به کرکس، در پر کرکس، اشاره به این مسئله است. گمون میکنم آقای امید سالار مسئله رو به خوبی حل کردن. من هم کاری نداشتم جز این که با سپاسگزاری از ایشون پژوهش ایشون رو تکرار کنم، یعنی بازگو کنم که ایشون به این نتیجه از پژوهششون رسید.
من یه پرسش دیگه ای داشتم از حضورتون در مورد رفتار رستم کلن وقتی که ازش این بار خواستن که بره به جنگ و برای ایران به جنگه. کلن آیا شما فکر میکنین رستم میدونسته که داره به جنگ پسر خودش میره؟ علت این درنگی که رستم در رفتن پیش کاووس میکنه چی هستش؟ یا علت این میگساری بیموقعی که شروع میکنه با گیف؟ چون تا اونجایی که من شاهنامه خوندم همیشه میگساری ها برای جشن گرفتن بوده یا اینکه یه روحیه میخواستن وقتی بدن میگساری میکردن، ولی همه اینا با هم میخوام که در واقع این رفتارهای رستم رو شما یه توضیحی در موردشون بدین و بیشتر جواب من در این زمینه که آیا میدونسته داره به جنگ پسر خودش میره.
ببینید بانو علوی، میگساری مشهور هست و بیشتر شناخته شده است برای اینکه وقتی که جشن و شادمانی هست، خب در خودش آنها هم میبینیم در موقعهای پیروزی و جشن و شادمانی پادشاه بزمی ترتیب میده، مثلا موقعی که پهلوانان از یک پیروزی بزرگ در جنگ باز میگردن بزمی ترتیب میده. توی شاهنامه نقالان اصطلاحی دارن، نقالان میگه که مثلا کاووس بزمی به روی رستم آراست، یعنی برای شادمانی رستم که پیروزی به دست آورده بزمی به روی او آراست، یعنی که به افتخار او و برای او. خب این میگساری در جشن و شادمانی است، اما همیشه اینطور نیست و در موردهای هم همین امروز هم کسانی در موقع پریشان خاطری در واقع به باده و می پناه میبرند برای اینکه مست و از خود بی خود شوند و اون رنجها و ناراحتیهایی رو که در حالت هوشیاری و حالت عادی گریبانشون رو میگیره از اونها خلاص بشن. این چیزیست که امروز هم میشناسیم. در شاهنامه هم جدا از اون بزمها و میگساری های در هنگام شادمانی در این مورد خاص، شاید هم موردهای دیگه هست الان من دم ذهنم نیست، ولی در این مورد خاص این میگساری رستم در واقع از شدت ناراحتی و به قول معروف اصطلاحی که مردم امروز به کار می‌برن از زور پسی هست. زور این هست که در واقع در شرایط خیلی ناگواری قرار گرفته است، چون او به طور ناخودآگاه و شاید نزدیک به خودآگاه میداند که این پهلوانی که الان گیو آمده و وصفش میگه که این طور و این طور هست کسی جز پسر او نیست. به این جهت فردوسی از زبان او میگوید که از تورانیان چنین کاری بر نمیاد، چون رستم پهلوانان توران رو یکی به یکی میشناسه، دلاوران نامدار توران رو یکی یکی باشون در میدان رزم یا خودش جنگ کرده یا به هر حال پهلوانان دیگه جنگ کردن، اون ناظر بوده و اونا رو میشناسه و میزان قدرت و توانایی اونا رو میشناسه. بنابراین رستم با اطمینان میگه که نه، من از تورانیان کسی رو نمیشناسم که چنین کاری که چنین وضعی که تو توصیف میکنی داشته باشه و چنین کاری رو بتونه بکنه. بعد اشاره میکنه یه خورده سریعتر که من یه پسری دارم اونجا و در واقع میخواد اینجا نخستین جرقه رو میزنه که من احساس میکنم که این از پهلوانان تورانی نیست و این همون پسریست که من در اونجا دارم. بعد دوباره خودشو به بیراهه میزنه برای دلخوش کنه که خودش سر زبونی میگه که او هنوز دهنش به او شیر میده، او خیلی بچه هست، یعنی سن رو در نظر میگیره و خیلی کم سنه و بنابراین اصلا سن او تناسب نداره که چنین کاری بکنه. این تناقضگویی ها رو رستم در واقع با خودش میکنه و اون میگساریش هم برای همینه که از این کلافگی و از این پریشان خاطری خودش رو به طور موقت هم که شده رهایی بده و این پریشان خاطری رو حفظ میکنه. بعد هم که و بادگساری این که مثلا 2 روز و 3 روز طول بکشه و در حالی که کاووس گفته اگر آب دستت داری میخوری بگذار زمین و بلند شو لشکرت و برد بیا، در این حال بشینه با فراغبال، بسیار فراغبال ظاهری البته، بشینه به بادگساری و 2 روز و 3 روز درنگ کنه و هرچه گیو میگه که کاووس خشمگین میشه، کاووس تندخوه، رستم هیچ اعتنایی نکنه به اینکه کاووس او رو خواسته است، بشینه و کار خودشو به این صورت ادامه بده. اینا همه در واقع یک پریشان خاطری رو نمایش میده که فردوسی با استادی و مهارت تمام توصیف کرده و بعد هم که با اکراه تمام بعد از دو سه روز راضی میشه و حاضر میشه که بلند شه بره با گیف، اون وقت ولی خاطرش آسوده نشده، یعنی مطمئن نشده و داره میره. به همین جهت اون کشمکش و پرخاش لفظی که میان او و کاووس اتفاق میفته و تنها همین یک بار هست که میان کاووس و یکی از پادشاهان ایران چنین تنشی پیش میاد، اون خودش باز بهانه است. یعنی رستم در واقع پی بهانه میگرده، کاووس که خب به طور سرشتی و به طور شخصیتی اصلا آدم نامتعادل و تندخویی هست و در این مورد هم در واقع پهلوانی رو که خواسته است که ایران رو یا پادشاهی او رو در واقع نجات بده از این مهلکه‌ای که درش قرار گرفته، حالا همین پهلوان رو توهین بهش میکنه، خشم میگیره بهش و حتی به گیو فرمان میده که بگیر او رو ببر زنده بردار کن، بگیر او ببر زنده بردار کن. یعنی حد اعلای بیشرمی کاووس و تندخویی و تندرفتاری کاووسه و رستم هم که پی بهانه میگرده همین رو بهانه میکنه و میگه که همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. و بدترین دشنام ها رو که بی سابقه هست باز رستم به کاووس میده و خلاصه هر دو رفتارشون با هم بسیار بده، ولی مال رستم مشخصه که او پی بهانه میگرده و همون حس ششم یا حس قوی که در درون او میگوید که سهراب آمده است، پسر او آمده است به جنگ ایرانیان و حالا این مأموریت مأموریت خیلی دردناکی است که او رو میان ماندن و رفتن در واقع حکایتی داره رستم و این اگر بماند و نرود که خب با پایگاه پهلوانی او اصلا در خور نیست و میگوین رستم از یه جوان کسی چه میدونه که او پسرشه یا چی، میگوین رستم از یه جوان نوخاسته تورانی وحشت کرد و ترسید و تمام کارنامه پهلوانی رستم هیچ میشه و اگر بره ته دلش میدونه که هرچند آشکارا به زبون نمیگه ولی ته دلش میدونه که به جنگ سهراب داره میره. بنابراین این پریشان خاطری که در اون بادگساری اون شکل تجلی پیدا میکنه در این مورد هم وقتی با کابوس روبرو میشه به این شکل پیدا میشه و بعد هم ادامه میدیم خواندن رستم و سهراب رو این بخش رو و میبینیم که حتی روزی که دیگه سرانجام آماده شده است و داره لباس رزم میپوشه، رزم جامه میپوشه که بره به میدان و با این پهلوان تورانی به جنگه که اومده است به جنگ او، در اونجا هم باز دوباره برای آخرین بار پریشان خاطری خودشو نشون میده و به اصطلاح قرولند میکنه، ناله و گلایه میکنه که این چه وضعیه، من همیشه باید در میدان جنگ باشم به جنگم، هیچ وقت من شادی و خوشی ندارم فلان، و داره غیر مستقیم یک کاری میکنه که نشون بده حرفایی که میزنه که ناخشنوده، به شدت ناخشنوده، در حالی که هیچ وقت در هیچ جنگی رستم با ناخشنودی و با اکراه به جنگ نمیره، حتی در داستانی که البته در روال شاهنامه بعد از رستم و سهراب و مدتها بعد از رستم و سهراب جایی میگیره در شاهنامه، یعنی در داستان رستم و اسفندیار که او هم خیلی پیچیده است، در اونجا هم وقتی به جنگ اسفندیار میره البته اونم به نوعی ناراحتی از این که باید با یک شاهزاده جوان که فریب خورده، خود او از پدرش در واقع فریب خورده و به کشتارگاه او رو فرستادن، باید بره با او به جنگه، اونجا هم ناراحته، ولی این اکراهی رو که در این مورد در رفتن به جنگ سهراب داره در هیچ موردی و در اون مورد در اسفندیار داستان اسفندیار هم نداره، اینه که تا آخرین لحظه هم ناراحته و بعد در میدان جنگ وقتی با سهراب رو برون میشه، البته اونجا دوباره همون بحث اولی پیش میاد که دست به نیرنگ و چاره میزنه و و وقتی که سهراب او رو زمین میزنه دوباره این رستم هست که مجسم میکنه که حالا اگر به زمین افتاده و پهلوان پیروز، اون جوان پهلوان پیروز از روی سینش بلند شه یا او رو بکشه، سرش ببره یا هرچی، به هر حال نام رستم یک سره برباد خواهد رفت. اینه که در اون گیرودار هم همچنان که گفته شد دست به نیرنگ میزنه و به سهراب دروغ میگه آشکارا و میگوید که دو بار باید کشتی بگیریم تا اینکه پیروزی اون پهلوان که پیروز شده از بار اول، بار دوم هم محرز بشه تا پیروزیش قطعی بشه و این یک سره دروغه. و سهراب فریب این نیرنگ او رو میخوره و بلند میشه از روی سینه او که در کشتی او رو زمین زده است و وقت بار دوم رستم در صورت پیروز میشه بر سهراب، که البته در شاهنامه های در روایت های الحاقی یا افسوده بر شاهنامه در اینجا یک چیزایی اضافه کردن برای اینکه میخواستن توجیه کنن که چطور شد رستم بار اول نتونست سهراب رو زمین بزنه و پیروز بشه و بار دوم تونست. برای این توجیه بیت هایی اضافه کردن که یک سره اونا الحاقیست و آقای دکتر خالقی هم نشون دادن با روش درستشون که این بیت ها مال فردوسی نیست، کسانی اونها رو برای توجیه مسئله بر شاهنامه افزودن. و اون بیت ها خلاصش اینه که میگوید که رستم وقتی دید اینجوریه رفت به پیش پروردگار، یه لحظه جنگ رو رها کرد و رفت به نیایش پروردگار نشست و از پروردگار خواست که همون نیرویی رو که در آغاز جوانیش داشت دوباره به او باز پس بده. و گفته شده است در همون بیت های اضافی که رستم در جوانی چنان نیروی داشت که وقتی از زیادی نیرو در عذاب بود و وقتی راه میرفت، یکی از اون اغراقهای خیلی خیلی عجیبه که وقتی راه میرفت از سنگینی بدنش پاهاش فرو میرفت توی زمین و بنابراین خیلی در عذاب بود، ولی بعدها این عذاب کم شد و حالت متعادلی پیدا کرد. و اینجا دوباره در اون بیت‌های الحاقی گفته میشه که رستم از پروردگار خواست که دوباره همون نیروی دوره جوانی رو به من بده که شکست نخورم و بتونم پیروز بشم. و به این ترتیب خواستن پیروزی بار دوم رستم در کشتیگیری با سهراب رو توجیه کنن که این نه با وضع کنونیش الان بر سهراب پیروز شد، بلکه با خواهش از پروردگار و بازیافتن نیروی دوره جوانیش با سهراب. یعنی در واقع او به جنگ جوانی رفته و خب در جنگ با جوان هم با نیروی جوان داشت و رستم این رو از پروردگار داشت، که اینا یک سره باطله و ربطی به فردوسی نداره. ولی به هر حال تا آخرین لحظه هم رستم این حالت رو، این پریشانی روانی رو حفظ میکنه. بعد هم که خب سهراب رو میکشه، داستان پیچ و تاب خاص خودش رو داره که او پریشان خاطر و بسیار بسیار ناراحت کسی رو میفرسته که از کابوس نوشدارو بگیره و عملی نمیشه و کابوس هم باز نمیده نوشدارو. و به هر حال دیگه درازگویی نکنیم، داستان به طرز فاجعه آمیزی پایان پیدا.
مرسی آقای دکتر دوستا. پس در واقع به طور ناخودآگاه رستم میدونسته، یا به قول شما حتی نزدیک به خودآگاه میدونسته که داره به جنگ پسر خودش میره. یه رفتار عجیب دیگه که رستم توی این جنگ قبل از شروعش البته نشون میده، سرکشی به سپاه تورانیان در شب جنگ هستش که برای من جالب بود، چون معمولاً این کار رو نمیکرد که رستم بره ببینه حالا پهلوانانشون کی هستن، چقدر زور دارن، و هیچ وقت این کار رو نمیکرد. این اولین باریه که این کار انجام میده. فکر میکنین باز دلیلش چی بوده؟ میخواد سهراب رو ببینه مطمئن بشه که سهراب، یا هر چیز دیگه؟ اگر توضیح بدین ممنون میشم.
بله، این خوب شد مطرح کردید این رو. این در واقع ادامه همون پریشان خاطری رستم هست. یعنی قبل از رفتن به میدان جنگ من این رو در واقع یه تکش رو بازگو نشد. حالا شما با طرح این مسئله دوباره برمیگردیم به قبل از میدان جنگ و میبینیم که رستم چنان پریشان خاطره که کاری غیر عادی میکنه، کاری که به قول شما هیچ وقت در هیچ میدان جنگی نکرده، که لباس مبدل بپوشه و خودش به شکل یک جاسوس و تجسس کننده بره نزدیک اردوی دشمن و در واقع چشمگرانی بکند یا چشم بدوزه به داخل اردوی دشمن یا نشیمنگاه دشمن و خیمه های دشمن و ببینه که اینا کیستن، اون پهلوانی که صحبتش هست و لابد در اون مجلس در صدر مجلس نشسته است چون پهلوان اول سپاه الان، اون کیه، چجوریه. و در واقع ته ذهنش که با خودش میگفت یا با خودش چالش داشت و کلنجار داشت که این سهراب پسر اوست که آمده به جنگ، میخواد این رو به چشم هم ببینه و ببینه که خب پسر خودش رو به احتمال زیاد از روی شباهت و هر چیز تشخیص میده که این پسر او هست یا نیست. بنابراین این ادامه همون خاطر پریشان اوست که مجبور میکنه او رو به چنین کاری. و اون وقت این که جند رزم یا زند رزم بنابر برخی نگاشت ها این که دایی سهراب هست، برادر تهمینه هست و دایی سهراب هست و در واقع برادر زن رستم هست و این تنها کسی است از سپاه تورانیان که رستم رو میشناسه چون خویشاوندشه، شوهر خواهرش است رستم و بنابراین رستم رو خوب میشناسه و این میتونه بهترین گره‌گشا باشه و کلید حل مسئله باشه. و تهمینه در واقع برادر خودش زند رزم یا جند رزم رو فرستاده است که مددکار و یاور سهراب باشه و چراغ راهنمای سهراب باشه که در میان پهلوانان ایرانی رستم رو به اون نشان بده و بگه اون که میبینی این شکل و شمایل رو داره، او رستم پدر توست. و این کلید مشکل گشا رو رستم، حالا این شاید پیچ تاب تراژدی هست و فاجعه تراژدی است که باید شکل بگیره در تراژدی نویسی، که رستم به دست خودش نادانسته یا هرچی میره برای این تجسس و بعد جند رزم میاد ببینه که این کیه که اینجاها داره پرسه میزنه در اون شب تاریک. خب خطرناکه و این ممکن است که آسیبی به اردوی تورانیان، به اردوی آنان برسونه. اینه که جند رزم میاد جلو و ازش میخواد که پوششی رو که روی چهرت بستی بزن کنار که من ببینم تو کیستی اینجا ایستادی و فلان. رستم هم معطلش نمیکنه و با یک مشت او رو نقش زمین میکنه و میکشه. یعنی رستم، حالا چه بگیریم بنابر تقدیر و ناخودآگاه و چه به هر صورتی، رستم کلید حل معما و چراغ راهنمای سهراب رو در چاه میاندازه و دیگر تمام راه شناخت رو میبنده. به این جهت است که وقتی در صحنه های بعدش رستم سهراب میاد و به نزدیک اردوی ایرانیان میرسه، او هم تلاش داره که مثل همون اندازه که رستم تلاش داره که قضیه براش روشن بشه، سهراب هم وسوسه و دلواپسی این که به جنگ پدرش مبادا بره، او هم داره این حالت رو و بنابراین سعی میکنه که اون پهلوان ایرانی که اسیرش میکنه حجیر رو میبره بالای بلندی و تپهی و سعی میکنه که از طریق پرسش از او و نشون دادن یکایش پهلوانایی که اونجا نشستن یا ایستادن در اردوی ایرانیان، ببینه که میونه اونا رستم رو بشناسه که اگر در میدان جنگ با او روبرو شد دیگر براش آشکار باشه که این پدرشه. ولی کسی دیگری جز جند رزم در واقع اون رو نمیشناخته و هجیر هم خودداری میکنه از شناساندن رستم به سهراب و در پاسخ پرسش‌های سهراب تفره میره و رستم رو که بهش نشون میده میگه که آیا اون رستمه؟ میگه نه، این یکی از کوچک ها و زیر دست ها و خدمتگزارای رستمه، تو اگر رستم رو ببینی چنین و چنان است و فلا. یعنی هم جنگ روانی میکنه در واقع برای سهراب و هم این که دروغ میگه و رستم رو به درستی به اون نشان نمیده و همه زمینه تراژدی کاملا فراهم میشه تا در لحظه که دو تا پهلوان با هم روبرو میشن و تراژدی به نقطه اوجش میرسه.
سپاسگزارم آقای دوستخواه. من پرسش دیگه از این گفتار ندارم فعلا. اگر موافق باشید هفته آینده بخش رستم و سهراب رو ادامش رو بدیم.
با کمال میل، هر وقت که مناسب دانستید وعده کردیم و قرار گذاشتیم برای نشست آینده، میتونیم ادامه همین داستان رو بررسی کنیم و اگر مسائلی هست دربارش با هم گفت و شنودی داشته باشیم. روز و روزگار بر شما خوش و شادمان باشید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر دوستخواه. با شما و همه دوستان عزیز که شنونده این برنامه هستن خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.